سلام مجدد به عزیزان. در این فاصله یکی از عزیزان به من زنگ زد و گفت که این 150 میلیارد دلاری رو که اسم بردی واقعا رشده به عرصبت که نمایندگان کنگره یا به اعضای کنگره امریکا داده شده. به این عزیز من عرض کردم که رشده اینطور نیست که فرضاً بین هر کدومشون 1 میلیارد دلار بهشون رشده بدن. نه، دو تا مثال من میزنم که ببینید چطور به اصطلاح مجموعه در حقیقت برای راضی کردن این سناتورها و یا نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا از طرف یا مردم ایالت خودشون و یا بیشتر سرمایه‌دارای اون ایالت خواستهایی دارن که اونا هم لابی یا دلال دارن پشت این خواستها. گاهی اوقات این خواستها رو نمایندگان کنگره امریکا میتونن پیش ببرن و به نفع اون در حقیقت طرفدارانش، حالا چه مردم و چه اونایی که به هر حال بهش رأی دادن، حل بکنه. گاهی اوقات هم میمونه. حالا این لایحه آقای پاولسون بسیاری از این خواستهای موقته رو برآورده کرده. دو مثال من میزنم. در ایالت اورگان شرکتی هست که تیر و کمون میسازه، آرچری. عزیزان دیدن که مسابقه، یکی از مسابقات المپیکه و ساختن تیر و کمان که صنعت حسابیه. بر سر این که چوب تیر چجوری باشه و چقدر مالیات بهش بسته میشه کلی بحث بوده بین نمایندگی اون ایالت اورگان و صاحب اون کارخونه. الان مالیات بر سر اون نوع خاص چوب رو برداشتن به نفع اون کارخونه و در نتیجه این نماینده بالاخره، من که میگم رشوه یعنی به این شکل، نه اینکه پول نقد بذارن تو باجت بهش بدن. این نوعی رشوه است که حالا البته رئیس اون کارخانه برای ایشون هم برای نمایندگی آیندهش و برای مبارزات انتخاباتش مسلماً کمک خواهد کرد به این جناب سناتور یا عضو مجلس نمایندگی. دوم، در ایالت حالا ساوت کارولینا یا ویرجینیا برای تهیه یک فیلم عظیم راجع به جنگ داخلی امریکا قرار بوده در اون ایالت در خود امریکا این فیلم برداری بشه. به دلیل بالا بودن مالیات در این فیلم برداری و مکان و غیره و غیره نتونستن این کار رو بکنن، رفتن در رومانی فیلم برداری بکنن. این سناتور درخواستش این بوده که مالیات بر سر فیلم برداری ها در امریکا کم بشه، کمش کردن. هر کدوم از این کم کردن ها و یا فلان پروژه که فلان پل در فلان جا ساخته بشه، مثل اون چیزی که خانم سیرا پیلین میخواست در آلاسکا انجام بده، اینا همه بودجه میخواد. تعداد وسیعی از این چیزهای موقته که این سناتورها و نمایندگان مجلس میخواستن تحقیق کردن لابیستا که چه خواستهایی اینا دارن، در عرض این چند روزه اینا رو برآورده کردن و آوردن در این لایحه بعدی 450 صفحه‌ای ملحوظشون کردن به قول معروف. بنابراین رشوه این نیست که پول توی پاکت بذارن بهشون بدن، پس این طریق در حقیقت دلشون رو به دست آوردن. خیلی ممنونم که این عزیز تلفن کردن، دوست عزیز آقای حسیبی، و که این مسئله رو یه مقدار من توضیح داده باشم. ولی به هر حال برمیگردم به عرصت که اصل بحث و چند تا نقل قول ابتدا من میارم که از خود نیویورک تایمز چه گوشه هایی از این قضیه رو عزیزان بدونن. دیوید لئونهارت که از مفسرین یا مخبرین اقتصادی قدیمی نیویورک تایمز، دوباره به دلیل این بحران اقتصادی دوباره برگشته، مدتی بود رفته بود کنار ولی دوباره برگشته. چند روز پیش که میخوندن، یعنی در حقیقت 21 سپتامبر، میگه که این بحران اقتصادی به نظر میرسد که عمیق‌تر و وخیم‌تر از آن باشد که بسیاری از ناظرین فکر میکردن و به هیچ رو معلوم نیست پایان آن کی خواهد بود. جالبه برام که یه آدم کنسروتیو، نسبتاً کنسروتیو که به هر حال مخبر نیویورک‌تایمز، اینجوری راجب، یعنی خیلی از اینا نمیدونه که بالاخره سرنوشت این به کجا خواهد کشید. در نیویورک‌تایمز 20 سپتامبر می‌خوانیم این راجب اروپاست. 80% از مردم فرانسه فکر میکنن که منتظر بحران اقتصادی وخیمی باید باشن در فرانسه. 94% از مردم فرانسه فکر میکنن امریکا منتظر بحران اقتصادی وخیمی است. اینا همش از نیویورک تایمزه. بعد هر شبت که نقل قول میکنه از یکی از کسایی که باشون چیز کرده، مصاحبه کرده، میگه آنچه مسلم است در همین مقاله است، عذر میخوام، در همین مقاله، آنچه مسلم است نظام مالی امریکا کارش به جنون کشیده شده و این ضربه مرگباری به ستایش و تجلیل خاضعانه است که ما از این سیستم میکردیم. بسیاری از اروپایا واقعا تجلیل و ستایش خاضعانه از سیستم مالی امریکا، حالا غیر از سیستم اجتماعی و غیرش میکردن، از سیستم مالی و شیوه عملکرد بانک‌ها و وال استریت میکردن، میگه این ضربه بزرگی به این قضیه است. ولی میخوام یه نقل قول دیگه، اون وقت بعدش نخست وزیر فرانسه عرض شود که فرانسوا فیلون میگه که این سوم اکتبر اینو گفته، یعنی دیروز در حقیقت، میگه که دنیا در لبه پرتگاه قرار داره. این نشونه اینه که این بحران اقتصادی چه وخامتی داره و چرا باید به دقت دنبالش بکنیم و چرا از جهت اینکه جهان به کدام سو می‌رود اهمیت تعیین کننده و حیاتی داره. ولی عزیزان میخواستم برگردم دوباره به آقای پاولسون و ببینیم که الان این 700 میلیارد دلار که قبلا دایره قبلی بود، به علاوه این در حقیقت پورت بارل بهش میگن. پورت بارل در سراسیز اینه که شما یه پول بادآورده‌ای رو تقسیم بکنی بین یه عده افراد برای اینکه راضیشون بکنی. پورت بارل اینو بهش میگن. در سنا و در مجلس نمایندگان امریکا این معروفه که رسا توی لوایحی که میگذرونن یه دفعه یه ماده کوچولو میذارن که فلان چیز از فلان مالیات مثلا معافه، یا بودجه 5 میلیون دلار یا 5 میلیارد دلار برای فلان پروژه در فلان ایالت در فلان جا مثلا خرج بشه. اینا بهش میگن پورت بارل. این بخش از نوشته نیویورک تایمز رو میخوام برای عزیزان بخونم و نقش مرد قدرتمند امریکا یعنی آقای هنری پاولسون رو عزیزان ببینن که چیه. مخبر نیویورک تایمز مال دیروز، این از نیویورک تایمز دیروزه، نمیشه که تصمیماتی که در یک ملاقات کوتاه مدت در 28 آوریل 2004 بیش از 4 سال پیش گرفته شد، بیانگر آن است که چرا مشکلات دارن از کنترل خارج میشن. بعد ادامه میده. در آن بعد از ظهر درخشان بهاری، 5 عضو کمیسیون مبادلات و اوراق بهادار که Securities and Exchange Commission، عزیزان Securities and Exchange Commission اداره‌ایه که در سال 1934 توسط فرانکلین روزولت به وجود اومد برای اینکه نظارت داشته باشه بر کار بانک‌های مخصوصاً Investment Banking، نه بانک‌های کامرشال مثل فرضاً ویلز فارگو یا بانک آف امریکا. اینا بانک‌های تجارتیه. روی بانک هایی مثل گولدمن ساکس و مریل لینچ و یا لیمن برادرز، سیکیورتیز اند اکسچینج کمیشن بهش میگن. یه 5 نفر از اعضای این کمیسیون در یک زیرزمین گرد همایی داشتن تا به درخواست اضطراری بانک‌های بزرگ سرمایه گذاری گوش فرا دهند. یعنی در حقیقت نمایندگان Security and Exchange Commission SEC اومدن که ببینن رؤسای بانک‌های سرمایه گذاری امریکا چه درخواستی ازشون دارن. درخواست آنها این بود که از محدودیت بر سر راه حجم قرض‌های آنها محدودیت برداشته بشه. توضیح بدم که لیمن برادرز به ازای هر دلار دارایی که داشته الان ثابت شده 30 دلار قرض می کرده، یعنی داراییش نسبت به قرضش نسبت به وامش 1:30 بوده. گلدمن ساکس 1:25 بوده. مریل لینچ 1:32 بوده. عزیزان دقت بکنن که قبلش نمیتونستن اینا اینجوری باشن، یعنی در حقیقت قبل از اینکه این محدودیت ها رو از جلوشون بردارن نمیتونستن این بانک ها این همه قرض بکنن و وارد این سفت بازی ها بشن. بنابراین درخواست آنها این بود که از محدودیت بر سر راه حجم قرض‌های آنها نسبت به دارایی‌های پشتوانه‌ایشون چشم‌پوشی بشه. یعنی در حقیقت قانونی رو که چند سال پیش در مورد نسبت قرض‌های آنها به پشتوانه مالیشون توسط، اگه عزیزان یادشون بیاد، پال ساربین، یکی از اعضای کنگره امریکا، قانونی در سال 2002 گذرون که نسبت قرض اینها به دارایی های ملموس یا دارایی های پشتوانه ایشون از یه حد معینی نباید فراتر بره، که اینو بهش میگن نت کپیتال رول. نت کپیتال رول که میبایست محدودیت باشه. حالا رؤسای بانک های نیویورک، وال استریت، این 5 تا عضو SEC رو که قرار بر اینها نظارت داشته باشن در حقیقت احضار کردن و ازشون خواستن که این محدودیت رو از پیش پاشون بردارن. هدف آنها این بود که بتوانند، حالا در حقیقت داریم میریم توی ریشه همین حبابی که به وجود اومد در عرض چند سال گذشته، حباب خانه‌سازی، و اینی که چه کسایی مسئول واقعیشن و چطور این حباب به وجود اومد. من یک دوتا گراف و عزیزان هفته گذشته نشون دادم. یکی اینه که از سال 1900 اوائل، بگیم 1980 یا اواسط اواخر دهه 1970، نسبت وام ها به تولید ناخالص داخلی امریکا چطور سر به آسمان کشید که هیچ ارتباطی بین این دوتا به سالهای به سال 2000 که میرسیم وجود نداشت. و یک گراف دیگه به عزیزان نشون دادم که تولید صنعتی امریکا رو نسبت به سفت بازی یا فیوچرز، این ابزار و وسائل مالی عجیب و غریب که در سالهای اخیر به وجود آوردن، مثل آپشن، مثل سواپ، مثل فیوچر، که واقعا هنوز ما ترجمه فارسی براشون واقعا نداریم، اینا همش وسائل برای سفت بازیه. و برای اینکه وارد این سفت بازی های تریلیون دلاری بشن احتیاج به وام های خرسام آور دارن. حالا ما از سال 2004 اینو دنبال میکنیم، بنابراین میخوان که این محدودیت از پیش پاشون، هدف آنها این بود که بتوانن تا حد ممکن قرض بگیرن تا در اوراق بهادار مربوط به وام منازل، یعنی mortgage backed securities، یعنی اوراق بهاداری که پشتوانه‌شون همین قرضاییه که بعداً مردم خودشون هم میدونستن قادر به پرداختشون نیستن، پشتوانه واقعی اینا پول مردم و بهره وامهایی که مردم باید بپردازن و دیگر مشتقات تازه اختراع شده و بسیار مبهم و ناشناخته و و ناشناخته تا در اونها بتونن سرمایه گذاری بکنن. حالا عزیزان دقت بکنن اینجا، در رأس این بانک ها، همین بانک هایی که اینا رو احضار کرده بودن، این پنج عضو SEC رو که بیان، در رأس این بانک ها گلدمن ساکس بود و در رأس گلدمن ساکس آقای هنری پالسون قرار داشت. هنری پالسون رو از اینجا میشه شناختش، از اینجا میشه شناختش که چرا خودش نقش درجه یک در به وجود آوردن این حباب داشته، به علاوه دوستش آقای آلن گرینسپن، و چه کسی الان این لایحه رو تنظیم کرد به علاوه به همراه دوستانش و به مردم امریکا تحمیلش کرد. آقای هنری پالسون دو سال بعد وزیر خزانه داری امریکا شد. بعدش من اینجا میگم که SEC یعنی Securities and Exchange Commission در سال 1934 توسط روزولت و به عنوان بخشی از نظارت بر کار بانک ها به وجود آمد. یکی دو تا نقل قول دیگه میارم و بعد وارد بحث تازه میخوام با عزیزان بشم. یکی از اونهایی که در کنگره به ضرر این لایحه رأی داده، دیروز در یاهو خبر شما میخوندم، عضو کنگره خانم مارسی کپتور، فکر میکنم اینجوری تلفظ بشه، کپتور، فکر نمیکنم کپچر باشه، کپتور باید باشه، پس از مخالفت با لایحه اینطور میگه، در اینکه ما هنوز در کنگره امریکا اونایی که به ضرر این رأی دادن انسان‌های شریفی داریم، مثل دنیس کوسینیچ که حالا من نقل قول ازش خواهم آورد، مثل خانم مارسی کپتور داریم. میگه بعد از این که اکثریت به این لایحه رأی میدن، میگه برای کشورمون دعا کنید، چرا که به دست عده‌ای بسیار لاقید و طماع افتاده است. این خانم مارسی کپتور. دنیس کوسینیچ که خیلی میدونیم که یکی از سرسخت ترین مخالفین این لایحه بود، عزیزان میدونن که میخواست به اصطلاح در حقیقت کاندید بود، دستگاه ارتباط جمعی نذاشتن که صداش اصلا به مردم برسه و بالاخره به اصطلاح کنار کشید، ولی جز سرسخت ترین مخالفین این لایحه بوده. دیروز نطق بعد از اینکه این تصویب شد، نطق خیلی ملایمی کرد و گفت بالاخره ما یه لایحه رو میبایست در حقیقت تصویب میکردیم، ولی میگه که این لایحه دو عیب اساسی داره. یک عبارت از اینه که باز اینو از نیویورک تایمز دیروز من گرفتم، یک کوچکترین کمکی به وام گیرندگان و میلیون ها امریکایی که خانه شون رو دارن از دست میدن این لایحه نمی کنه. دو، کوچکترین تغییری در جلوگیری از خلافکاری هایی که باعث و بانی بحران مالی فعلی شده هست انجام نمی دهد. و بعد میگه که این لایحه نشانه برتری و تسلط منافع ویژه بر منافع اکثریت بزرگ مردمه. من میخوام یه به اصطلاح کامنت یا اظهار نظر کوچکی به اصطلاح راجع به این گفته کوسینیچ بدم. دنیس کوسینیچ انسان شریفیه. برای حل کوتاه مدت این بحران تئوریسین‌های زیادی راه حل‌های کاملا عملی دادن که با بعضی‌هاشون فرزن ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو در عرض دو سه روز گذشته، یعنی هفته این هفته‌ای که گذشت، باشون مصاحبه کرده، از جمله همینطور که عرض کردم ویلیام گرایدر، و بعدش عرض شد که جوزف استیگلیتز که جایزه نوبل گرفت، جز اکونومیست های تاپ بانک جهانی بود ولی الان در دانشگاه کلمبیا داره درس میده، و پریروز از اتریش در حقیقت باش مصاحبه میکرد. راه حل داره، نه اینکه آلترناتیوی وجود نداشته برای حل بلافصل این بحران مالی. و نه اینکه مسئله ریشه‌ای و بنیانی اقتصاد امریکا رو اینا بتونن حل بکنن، نمیتونن حل بکنن. ولی فعلی اونم عبارت از اینه که در درجه اول باید به اینهایی که خونه هاشون رو دارن از دست میدن کمک بکنن، یعنی به مردم. یعنی شما دو راه دارید از نظر اقتصادی، دو راه الان پیش پای مردم امریکا و دولت امریکا هست. یکی راهیه که شما توجهتون به 80 تا 90% پایین مردم باشه. این پیشنهاد بوده که جان مینارد کینز میگه که شما شغل به وجود بیارید، کار به وجود بیارید و در حقیقت قدرت خرید مردم رو بالا ببرید. اگه قدرت خرید مردم رو بالا ببرید، مردم در حقیقت شروع میکنن به خرید کردن کالاها و درج کارخونه ها را میفتن، دوباره اقتصاد رو نفت پیدا میکنه. همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی اینجوری شد، یا حتی در حین جنگ دوم جهانی اینجوری شد. بنابراین الان شما این کار رو میتونید بکنید. در درجه اول میتونید از این 700 میلیارد دلار 100 میلیارد دلارش، 200 میلیارد دلارش کمک کنید به این که بانک ها این خونه ها رو از دست مردم نگیرن، یعنی مردم توی خونه هاشون بمونن. ولی این شرط ها و شروط ها داره این کار. یکی اینه که باید شما نرخ بهره بانکی رو پایین بیارید که این مردمی که تو خونه هاشون میمونن هر ماه توان اینو داشته باشن که در حقیقت اقساطشون رو بپردازن. دوم عبارت از اینه که وامی رو که گرفتن که الان از قیمت خونهشون بالاتره، این وام رو باید کاهش بدید. یعنی چه؟ یعنی بانک های امریکا یه مقدار باید گذشت بکنن، یه مقدار باید از به اصطلاح گذشت داشته باشن که هم بهره بانکی رو پایین بیارن، هم یه مقدار از اصل، یعنی نه فرع، فرع رو باید پایین بیارن ولی اصل رو هم باید پایین بیارن، اصل خود وام رو. طبیعتا سر این قضیه بانک های یه مقدار ضرر می کنن، ولی در دراز مدت نتیجه چه خواهد بود؟ اینه که مردم که بمونن توی خونه هاشون اقساط ماهانشون رو پرداخت خواهند کرد، در حالی که الان شما موقعی که خونه رو از دستشون بگیره میلیون ها خانواده امریکایی قادر به پرداخت اقساطشون نخواهند بود. یعنی به کلی به اصطلاح اون وامی که بهشون داده دود هوا میشه. و بنابراین درست از نظر کوتاه مدت اینا پیشنهاد فرزند جوزف استیگلیتز و یا ویلیام گرایدر اینه، میگن که در حقیقت به پایینی ها باید کمک بکنید تا اینکه به خود بانک ها مستقیما الان شما برید و تمام این اوراق بهاداری رو که در حقیقت بهایی دیگه ندارن، اینها رو که قابل فروش نیستن و بانک ها قابل براشون قابل فروش نیست، شما این رو به پول مردم با قیمت نسبتا بالا و یا متوسط بخرید اینا رو، که در حقیقت میخوان این کار بکنن دیگه. چی کار میخواد آقای پاکستان بکنه؟ حالا عرض خواهم کرد. بنابراین برای حل بلافصل این بحران مالی دو راه پیش پای این سیستم وجود داشته. میخوام این رو عرض بکنم که در 75 سال پیش در این کشور آدمی مثل فرانکلین روزولت وجود داشت که جرأت، توان، استقامت و تا حد زیادی انسانیت اینو داشته باشه که تمام بانک ها رو متوقف بکنه. هر شبه که SEC یعنی Securities and Exchange رو به وجود بیاره، کمیشن رو به وجود بیاره، بانک ها رو وادار بکنه که طبق قانون و مقررات عمل بکنن، جلوگیری از زیاده روی هاشون بکنه و توجهش به مردم باشه و بالا بردن قدرت خرید مردم باشه. ولی در 75 سال بعد، یعنی در سال 2000 یا 2008، الان ما شاهد به ناظر این هستیم که تمام سران این رژیم از وال استریت گرفته تا هر دو حزب گرفته تا کاخ سفید گرفته تا کنگره امریکا گرفته، همه فقط به یک چیز و در حقیقت نوکر و سرسپرده یک چیز هست، به اونم بالایی ها. یعنی در حقیقت فقط توجهشون به سپلای ساید، یعنی طرف سرمایه داراست، و نه demand side، یعنی مردم، یعنی در حقیقت به جای اینکه تقاضا رو در حقیقت بالا ببرن، اینا میخوان که فقط طرف سرمایه‌دارا رو بگیرن. درس مهم این قضیه اینه. بعد حالا آیا با این کاری که میخوان بکنن، اولا ببینید این لایحه رو چجوری میخوان پیاده بکنن. عزیزان مقالات مفصلی راجع به اینه که حالا که آقای پالسون مرد قدرتمند امریکا شد، جورج دبلیو بوش به آرزوش رسید، هر دو حزب چه آقای اوباما و چه آقای مککین که در حقیقت پشت به مردم کردن و رو به طرف وال استریت کردن، همه اینها به آرزوشون رسیدن. حالا چه کارش میخوان بکنن؟ باز هم آدم چشم و گوشش نمیتونه باور بکنه که آقای پالسون از همین حالا شرکا و دوستان سابقش رو در بانک گلدمن ساکس داره به کار میگیره که کدام بانک ها باید نجات پیدا بکنن، این اوراق بهادار بی ارزش با چه قیمتی توسط مالیات مردم باید خریده بشه، کدام جاهایی که دچار ورشکستگی شده باید ترمیم بشه، و رفتن تو دفاتر اینها و ارزیابی کردن از این اوراق بهادار و اوضاعی رو که در عرض 7-8 سال گذشته اینا به وجود آوردن، درست مثل اینه که شما گوشت رو یا این 700 میلیارد دلار رو به دست گربه بدی. گوشت رو دست گربه دادن دقیقا اینه، یعنی خود اونهایی که در وال استریت هستن و در رأسشون هنری پالسون، حالا باید تصمیم بگیرن که این 700 میلیارد دلار رو چجور باید خرج بکنن. ولی آیا این قادر خواهد بود که اقتصاد امریکا رو نجات بده؟ نظر اکثریت اقتصاد دونا اینه که قادر به نجات این در حقیقت این اقتصاد نخواهد بود. برای اینکه چند تا چیز رو به عزیزان عرض بکنم، این 700 میلیارد دلار رو به چه دلیل میخوان به بانکدارها و به مؤسسات وال استریت بدن؟ برای اینکه این مؤسسات که از قرض دادن خودداری میکنن در حال حاضر، راضی بشن برای اینکه دوباره به مردم و یا به مؤسسات و کسب و کارها قرض بدن. در این که اگر این بانک ها احتراز بکنن از قرض دادن، طبیعتاً بسیاری از کسب و کارها خواهد خوابید. حالا به عزیزان چند تا نمودار عرض بکنم. رئیس بانک فدرال امریکا مثل آقای گرینسپن عقیدش اینه که بهره بانکی رو باید به حد اقل رسون، و ما میدونیم که بهره بانکی که قبل از آقای برننکی بالا رفته بود یا در زمان تازه که به رئیس بانک فدرال شده بود، ارزاد که به 5.5 دوباره رسیده بود و آوردش به 2%. به امید این که بانک ها هم بتونن پول ارزون گیر بیارن و سرمایه هایی رو که از دستن دوباره ریپلنیش بکنن، یعنی دوباره به اصطلاح بتونن سرمایه به اصطلاح جمع‌آوری بکنن و خودشون رو نجات بدن، و یکی دیگه اینه که بتونن به کسب و کارها در حقیقت وام دوباره بدن، برای اینکه به اصطلاح وام ها در حقیقت به قول خودشون خشکیده منجمد شده. به هیچ وجه اینجوری نشد. حالا چی شد؟ وامی رو که بانک ها به هم دیگه قرض میدن، شبها در حقیقت بیشتر شبها برای اینکه صبح دوباره به اصطلاح کسب و کارشون رو شروع بکنن، نرخ بهرهش الان 4-5%. در حالی نرخ بهره بانکی در حدود 2%. بنابراین هیچ ارتباطی بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره ای که لیبور بهش میدن، در حقیقت چیزیه که بانک لندن در لندن معین میشه که شبانه بانک ها که به هم دیگه پول قرض میدن با چه نرخ بهره بانکی باید پول قرض بدن. به طور وحشتناکی اون رفته بالا، یعنی در حقیقت پایین آوردن بهره بانکی توسط بانک فدرال امریکا و آقای برننکی هیچ اثری نداشته که بهره بانکی بین بانک ها و بین بانک ها و کسب و کارها پایین بیاد و در حقیقت آسون بشه. یعنی در حقیقت این سیاست پایین آوردن نرخ بهره بانکی با شکست روبرو شده و در اینکه در حال حاضر گرفتن وام به شدت مشکل شده و حتی بانک ها اگه میخوان از همدیگه قرض بکنن طوری بهرش رفته بالا که اصلا سرسام آوره و نمیتونن این کارو بکنن و در اینکه سهامشون عزیزان میدونن که دیروز بازم بورس سهام در روز 150 واحد اومد پایین علی رغم اینکه این تشویق شده بود و همه فکر میکردن که واقعا دوباره بورس سهام بره بالا، برای اینکه حد زده میشه که چرا آقای پاولسون و سایر رفقاش در بورس سهام اصلا این لایحه رو آوردن و این 700 میلیارد دلار رو میخوان چی کار بکنن. هدفشون حد زده میشه و به نظر من این حد درستیه. به ویژه به سایی که از مفسرین به اسم مایک ویتنی در کانتر پنج عزیزان میتونن و یا کلیرینگ هاوس هر صورت این رو میتونن عزیزان ببینن، مایک ویتنی در کانتر پنج که میگه هدف اینا اینه که با دادن این پول ها و این آوردنش استاک مارکت رو بهش کمک بکنه، یعنی بورس سهام. در نتیجه سهام این شرکت ها به ویژه بانک ها دوباره بره به یه حدی برسه تا آقایان بتونن سهامشون رو و تمام اون چیزی رو که خریدار نداره دوباره دمپ کنن، بفروشن و تبدیلش کنن به طلا، به کمادیتی ها، سرمایه گذاری در کشورهای دیگه، در بانک های آفشور، جاهایی در باهاما و غیره و غیره، اونجا پولاشون رو ذخیره بکنن یا در بانک های سوئیس. یعنی در حقیقت این اوراق بهادار بی ارزش رو تبدیل بکنن به ثروت ها و سرمایه های ملموس و واقعی، ساختمون بخرن، خونه بخرن و غیره و غیره، جزیره بخرن و دوباره مردم گیر بیفتن با بورس سهامی که صندوق های بازنشستگیشون درگیر اونه. و من اتفاقا خوب شد که یادم افتاد بسیاری از عزیزان ممکن توی بورس سهام باشن و این روی سخن من با عزیزانی که در امریکا هستن، برای اینکه لااقل 50% حد زده میشه در حدود 53% از کارگرای امریکا از طریق صندوق بازنشستگیشون ناچار در به اصطلاح بورس سهام هستن و در نتیجه سرنوشت آینده خود و خانوادشون واقعا به این قضیه بستگی داره و در نتیجه اطمینان دارن موقعی که روز دوشنبه بورس سهام 1.2 تریلیون دلار از دست داد، بعضی از عزیزان مقداری از پولشون از دست دادن و وحشت کردن. تردیدی وجود نداره، من چندین تلفن داشتم و در نتیجه گفتن خب بالاخره ممکنه اگه این لایحه بگذره کمکی به ما بشه و بالاخره یه مقدار از این آبی که از جوی رفته دوباره برگرده به جوی. عزیزان باید بدونن که ممکنه در کوتاه مدت بورس سهام بره بالا از دوشنبه آینده، این امکانش هست، ولی آگاه باشن که این خیانتکارایی که در رأس قرار گرفتن و میلیاردها دلار سرمایه گذاری دارن و نبض بازار دستشونه، خودشون دوباره سهاماشون رو خواهند فروخت و حتی اگر در یکی دو ماه آینده بورس سهام بره بالا دوباره رو به سقوط خواهد رفت. چرا؟ برای اینکه این بحران از بازار مالی داره گسترش پیدا میکنه به اقتصاد واقعی امریکا، در نتیجه بیکاری میزانش بالا خواهد رفت، در نتیجه شرکت های مثل جنرال الکتریک، جنرال الکتریک به قول نیویورک تایمز نماینده برحق سرمایه‌داری امریکا است. یعنی آنچه به قول خودشون میگن is good for GE is good for America، قبلا میگفتن GM یعنی General Motors، هر دوی این شرکت ها که بزرگترین شرکت های صنعتی امریکا هر دو در معرض خطرن. عزیزان ببینن که میزان فروش اتومبیل در ماه سپتامبر به چه درجه پایین افتاده و جنرال الکتریک به دلیل برای اینکه جنرال الکتریک فقط یخچال و اینا نمی سازه، اسلحه می سازه و غیره و غیره، اون کارش توپه در مسئله اسلحه سازی، ولی یکی از بانکدارا به بانک بسیار پر اهمیت داره، جی ای کپیتال، یعنی در حقیقت به حساب بانک سرمایه گذاری جنرال الکتریک که مثل همین بانک های سرمایه گذاری اون دچار ضررهای وحشتناکی شده و کل شرکت جنرال الکتریک رو داره پایین میکشه. بنابراین عزیزان میخواستم هشدار بدم که واقعا باید هوشیار باشن و بدونن که همین مقدار چیزی رو که از طریق میوچوال فند، یعنی صندوق های در حقیقت مشترک و یا توسط صندوق های بازنشستگیشون باید هوشیار باشن اینها رو به جای امنی در حقیقت منتقل بکنن. مقاله توسط یه آرژانتینی من دیشتر میخوندم که پیشنهاد میکرد، برای اینکه نوشته بود این اقتصاددان و متفکر آرژانتینی که ما این داستانها رو در آرژانتین تا حالا چند بار تجربه کردیم. عزیزان امریکا مواظب خودتون باشید و پولاتون رو هر چیز زودتر بیرون بکشید. البته به نظر من یک کمی این ممکنه زیاده روی باشه، ولی عزیزان در این حال باید بدونن که پولهاشون رو و که آینده خود و فرزندانشون واقعا بهش وابستگی داره باید به جای امنی در حقیقت چیز بکنن. حالا نکته دیگه ای رو چون من وارد به اصلاح چیزش نمیتونم فرصت نیش بشم این رو به عزیزان عرض کنم. ممکنه که این 250 هزار دلار از 100 هزار دلار ضمانت بانکی رو FDIC Federal Deposit Insurance Corporation که اینم در حقیقت از سال فکر میکنم 45 و اینا در دهه 1940 به وجود اومد، این رو دقیقا نمیدونم، ولی این در حقیقت مؤسسه‌ایه که تضمین میکنه پول مردم رو در بانک های تجاری و نه اینوستمنت بانک. تا حالا 100 هزار دلار بوده، حالا بردنش به 250 هزار دلار. با همه اینا هشدار بدم به عزیزان که FDIC یعنی Federal Deposit Insurance Company Corporation در برابر 4.6 تریلیون دلار سپرده ها و پسندازهای مردم امریکا در بانک های امریکا فقط 45 میلیارد دلار در صندوقش هست. عزیزان این رو هم باید مواظب باشه، یعنی اگر این گسترش پیدا بکنه و به بانک های تجاری مثل سیتی بانک، بانک آف امریکا، ویلز فارگو و یا جی‌پی مورگن چیس که در حقیقت طرف شرق امریکا چیس بهش میگن کشیده بشه، این رو هم عزیزان باید مواظبش باشن و پیشبینی بشه که امکان داره. در نتیجه FDIC کم کم و کم کم داره به این نتیجه میرسه که باید اولا به 250 هزار تا موقعی که 100 هزار دلار بود این اتفاق افتاد که مردم پولاشون رو از بانک های کوچک به طور عجیبی داشتن بیرون میکشیدن، برای اینکه نمیدونن. الان همارش رو به عزیزان برم که در حقیقت تمام سیستم بانکداری امریکا داره در 3 بانک متمرکز میشه، حالا ویلز فارگو هم تا حدودی، ولی در 3 بانک سیتی گروپ با 2.97 تریلیون دلار، یعنی نزدیک به 3 تریلیون دلار، سیتی گروپ همین سیتی بانک که میخواست وکوویا رو بخره، حالا دعوا بین وکوویا هستش، بین سیتی بانک هستش و ویلز فارگو که کدومشون وکوویا رو چنگ بندازن روش. دومین بانک بانک آف امریکا با 2.95 تریلیون دلار، یعنی بازم نزدیک به 3 تریلیون دلار سپرده ها و در حقیقت پسندازهای مردم. جی‌پی مورگن چیس با 2.29 یعنی 2.29 تریلیون دلار هر شبت که این میدونیم که واشنگتن میوچول رو خرید و بعدش برسترنز هم قبلا خریده بود، فقط بانک سیتی گروپ نزدیک به 30% از ثروت‌های بانک‌های آمریکا رو در خودش متمرکز کرده. تمرکز و تراکم سرمایه که ما صحبتشو میکنیم جلوی چشممون داره برق میخوره که چطور بانک‌های به قول خود اینا پاپ اند مام، یعنی صدها و شاید هزاران بانک کوچیک و متوسط دارن باد هوا میشن، دود هوا میشن و این بانک های بزرگ یکی یکی اینها رو، مایه های بزرگ چطور مایه های کوچک رو میخورن، دارن اینها رو میخورن و در حقیقت ثروت امریکا در دست این سه شرکت بزرگ، ویلز فارگو اون وقت در حقیقت چهارمی میشه که اونو من اینجا عدد و رقم به حساب دارایی هاش رو ندارم ولی قراره که واکوویا رو به اون بدن. بنابراین میخواستم اینها رو عرض بکنم به عزیزان که در این حال ما باید بدونیم که ممکنه بعضی عزیزان یه مقدار احساس راحتی کرده باشن که این لایحه گذشته. باید بدونیم که این به ضرر ملت امریکاست، به ضرر آینده امریکاست. در واقع این رو باید به عزیزان عرض کنم و آدم هایی مثل پال کروگمن حتی که یه آدم لیبرال مایل به راسته، بحثشون اینه که موقعی که حباب به وجود میاد، حباب اقتصادی، حباب مالی، وام ها به درجه میرسه که مردم قادر به پرداختش نیستن، اینا باید لیکویدیت بشه تا دوباره اقتصاد برگرده به سطحی که دوباره قادر به عمل کردن باشه. برای این که نزدیک به 80% از این ثروت‌هایی که در این حباب به وجود اومد در این بانک‌ها بهش میگن فیکتیشس مانی، یعنی پول تقلبی که نه ولی تخیلی، غیر واقعی یا دروغی، فیکتیشس. اینا ثروت ملموس نیستن، چیز ملموسی پشتشون نیست، فقط در اثر بازی با کامپیوتر این وام ها و این ثروت های دروغین و کاغذی به وجود اومده. درسته در این فاصله یک عده میلیارد ها دلار از این ثروت های کاغذی رو بیرون کشیدن و تبدیلشون کردن به ثروت های ملموس، ساختمان خریدن، جزیره خریدن، کشتی خریدن و غیره و غیره. اون کسی که باید بدبختیشو بکشه مردم هم. حالا ولی کم کم و کم کم این حباب به درجه ای رسیده که بالایه ها رو هم داره درگیر این قضیه میکنه و اونا هم دارن پول از ده. فرضاً ایجان اگر مقاله راجب لیمن برادرز، بسیاری از این هج فند ها، یعنی در حقیقت مؤسسات سرمایه گذاری هستن، حالا چند کلمه هم من راجب هج فند برای عزیزان صحبت بکنم که اینا اونایی که فرضاً از 5 تا 10 میلیون به بالا ثروت دارن سرمایه گذاریش رو میدن به هج فند ها. هج فند ها هج یعنی محافظت کردن از هر گونه به اصطلاح ضربه، هج فند. یعنی اینها تئوریسین های درجه یکی که در خدمتشون هست که در کجاها سرمایه گذاری بکنن که هیچ وقت نبازن. و در حقیقت هج فند ها در سالهای اخیر نه تنها نباختن، با وجود اینکه ضربات سختی به اصطلاح بانک ها خورده و وال استریت خورده، ولی اینا هیچ نباختن، بعضی هاشون 100% سود داشتن. چطور؟ برای این که شرط بندی میکنن روی از بین رفتن این بانک ها و شکست خوردن این شرکت ها، یعنی شورت سلینگ میکنن. ولی بسیاری از این هج فند ها فرضاً با لیمن برادرز اینا سرمایه گذاری داشتن، لیمن برادرز الان از بین رفته و تمام میلیاردها دلار از این هج فند ها از بین رفته، به طور کامل از بین رفته. یعنی چه؟ یعنی حباب طوری شده که حتی بالایی ها رو هم در بر گرفته. در نتیجه اینا وحشت کردن، تا زمان که مردم میبازن اینا وحشتی نمی کنن، اگه مزد مزایای کارگرا بیاد پایین، اگه مردم بی خانمان بشن و غیره و چه، اینا که مسئله‌اش رو نیست الان، ولی خودشون به خطر افتادن. حالا پیشنهاد تئوریسین ها یا اقتصاددانان طرفدار خودشون اینه که راه حل عقلایی اینه که بخشی از سرمایه های دروغینتون رو بذارید از بین بره و بذارید دوباره این حباب بخوابه در حدی که دوباره مردم در حقیقت یه نفس راحتی بکشن و فرضاً اقتصاد دوباره نفس راحتی بکشه و از نه صفر، مثلا از عدد 10 یا 20 دوباره شروع کنیم بیاییم بالا. کاری که آقای پالسون میکنه از این کار داره جلوگیری میکنه و در نتیجه آنچه که واقعا پشت این اوراق بهاداره که دیگه بهادار نیستن، که عبارت از اصل و فرع بام هایی که به میلیون ها مردم امریکا دادن برای اون که علاجی پیدا نکردن، در نتیجه مردم سلب مالکیت از مردم ادامه پیدا خواهد کرد، اون وام ها به تدریج دود هوا خواهد شد، در نتیجه اینا پشوانه ای نخواهند داشت و در نتیجه این اوراق بهادار هیچگاه قیمتی پیدا نخواهند کرد. در حالی که اگر به صاحبان این خانه ها که بهشون وام داده شده و صاحب خونه شدن کمک می شد که تو خونه ها بمونن، کم کم و کم کم این اوراق بهادار، یعنی این وام ها ارزش پیدا می کرد، در اینجا اوراق بهاداری که اینا پشتوانش بود اونا هم ارزش پیدا می کرد و در نتیجه میتونستن به یه قیمت بالاخره بفروشن و بانک ها دوباره شروع می کردن به وام دادن و غیره و غیره. عزیزان دقت بکنن که اینا طوری به قول این فرانسوی که میگه بازار مالی کارش به جنون کشیده شده، واقعا اینا کارشون به جنون کشیده شده، یعنی به طور کوتاه مدت میخوان بورس سهام رو بالا ببرن و هر چه زودتر پولاشون رو نقد بکنن یا سهامشون رو و حالا چه برصد به حساب پولهاشون بیارن و در اینجا اقتصاد امریکا رو دارن به نابودی میکشن. ولی حالا فرض رو بر این بذاریم که اینا بتونن برای مدتی هم این اقتصاد رو در حقیقت به نوعی ترمیمش بکنن، ولی آیا واقعا، یعنی بورس سهام رو در حقیقت، ولی ریشه قضیه کجاست؟ من چند کلمه ای صحبت میکنم راجع به این قضیه برای این که ساعت دوممون هم داره به اصطلاح فقط 10 دقیقه از وقت من مونده. من بارها صحبت کردم که ریشه کل این قضایا در چیه. دوباره میخوام یه اشاره بکنم. عزیزان در اقتصاد از ابتدا بحث بوده که به طور کلی شما موقعی سرمایه گذاری میکنی و جنسی رو میسازی، آیا این جنس فروش خواهد رفت یا نه؟ یعنی در حقیقت آیا هر عرضه، یعنی هر کالایی، خریدار خودش رو، یعنی تقاضای مساوی با خودش رو به وجود خواهد آورد یا نه؟ در اقتصاد، در اقتصاد سرمایه داری شما سپلای داری یعنی عرضه و دیمند داری یعنی تقاضا. هر کالایی که تولید میشه باید خریداری داشته باشه. افرادی مثل ریکاردو، افرادی مثل ارسابت که ادم اسمیت و یا به ویژه جان باتیست، اینا نظرشون این بود که آره هر کالایی که تولید بشه، هر عرضهی تقاضای خودش رو به وجود میاره و این دلیلش این بود که قانون ارزش رو که اینا عرضه می کردن قانون درستی نبود. مارکس اینا رو به چالش گرفت و گفت اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه همیشه بعد از اینکه کالا به فروش رفت یه مقدار ارزش اضافی یا سود باقی میمونه، این سود باقی مانده سرمایه گذاری میشه، سرمایه گذاری باعث درسته از یک سو اختراعات، اکتشافات، ابداعها و جنبه های مثبت سرمایه‌داری خواهد شد. ولی به طور کلی تولید از تقاضا میزنه جلو، در اینکه شما از یک سو دائم میخواهید برای بالا بردن نرخ سودتون مزد کارگران رو پایین نگه دارید، از یه طرف دائم تولید رو میخواهید بالا ببرید. عدم تقارن و عدم توازن بین عرضه و تقاضا به وجود خواهد اومد. این رو من حالا خیلی ساده شو میگم، ولی فرضاً در جلد اول و در جلد سوم و در گرونزکسه مارکس اینو مفصلاً باز میکنه. نتیجه اینه که بالاخره به جایی خواهد رسید که بازارها از کالا اشباع میشه. شما میتونی از انگلیس بری بازار هند رو هم بگیری، بازار چین رو هم بگیری، بازار اندونزی رو هم بگیری، ولی کشورهای دیگه سرمایه‌داری هستن که اونا میان اون بازارها رو میخوان. در اینجا بینشون جنگ در میگیره. جنگ اول بر سر چی بود؟ جنگ دوم بر سر چی بود؟ بر سر بازارها و منابع اولیه بود. ولی بالاخره دنیا بی پایان نیست. نه تنها بازار خود انگلیس بی پایان نبود، نظر مارتین بود که دنیا هم بی پایان نیست. حالا برای علاج این بارها عرض کردم که اگر یک اختراع دورانساز بشه، وسیله‌ای به وجود میاد که سرمایه گذاری بشه و دوباره اقتصاد شکوفا میشه. اگه بازار جدیدی رو بتونن تسخیر بکنن، یه مفری براشون به وجود میاد و راه دیگرشون البته جنگه که قدرت خرید اونم به وجود میاره. جنگ اونم یکی دیگه از وسائلشون. ولی اگر همه اینها در حقیقت به جایی برسی که نتونن، چی کار میکنن و حالا چی کار کردن؟ حالا علاوه بر اینها دست به ایجاد اعتبار و وام میکنن و یا سفته بازی میکنن. در حقیقت آنچه که از زمان ریگان به این طرف و به ویژه در عرض 10 سال گذشته، بگیم از زمان کلینتون واقعا اتفاق افتاده، علاوه بر بودجه نظامی، آنچه که واقعا اقتصاد رو سرپا نگه داشته یکی وام ها که من گرافش رو نشون دادم و یکی سفته بازی که اونم نوعی وامه بالاخره، در اینکه اینا ارتباط تنگاتنگ با هم دارن. به اینا تونستن 10 تریلیون دلار نزدیک به 60 تریلیون دلار پولهای فکتیشس به وجود بیارن و در نتیجه یه طبقه نسبتاً یعنی بسیار ثروتمند در بالا به وجود بیارن، ولی در این حال یه طبقه متوسط و قدرت خرید مردم را هم در حد زیادی در عرض 10-15 سال گذشته بالا نگه دارن. ولی این بالاخره به یه جایی میرسه که ناچار این حباب بترکه و البته این حباب بالاخره میترکید، ولی این دفعه آنچه که باعث ترکیدن شد این بود که اینا اومدن این وام‌ها رو به مردم امریکا دادن، مردم امریکا رفتن در حقیقت خونه خریدن و این خونه ها رو خیلی خوشحالم بودن که در ابتدا بهره بانکی بسیار پایینی دارن میدن و مقدار پولی هم که باید بذارن اونجا به حساب داون پیمنت خیلی مقدار کمی خواهد بود. ولی بعد از 2-3 سال یک بار متوجه شدن که هم نرخ بهره بانکیشون داره میره بالا. فرضاً به جای در ماه 1500 دلار بدن، الان 2500 دلار باید بدن. از طرف دیگه موقعی که اینجوری شد دیگه نمیتونستن بهره رو بپردازن، یعنی اقساطشون رو نمیتونستن بپردازن. در همین فاصله البته میزان بیکاری رفت بالا و یک بار به این دلیل سلب مالکیت آغاز شد، قیمت خونه ها افتاد پایین. قیمت خونه ها که افتاد پایین، یک دفعه خیلی متوجه شدن که وامی رو که گرفتن خیلی بیشتر از ثروتی که در خونه دارن، یعنی وامی رو که گرفتن خیلی عرض که بیشتر از قیمت خونه. در نتیجه بسیاری از مردم در حقیقت فورکلوز کردن و این اون تریگر یا اون ماشه‌ای رو که کشیدن در حقیقت علتش حباب خانه‌سازی بود. ولی بالاخره این اقتصاد به دلیل این حباب عظیمی که به وجود اومده بود، اگه این ماشه کشیده نمی‌شد یه ماشه دیگه‌ای کشیده می‌شد و نمی‌تونست ادامه پیدا بکنه. و در نتیجه اگر بخوان علاجی برای این کار پیدا بکنند، در حال حاضر تنها راهش که اوباما در حقیقت امیدش اینه که شاید بتونه بخشی از اقتصاد کینزی رو پیاده بکنه. و قولی که به بسیاری از نمایندگان مجلس دادیم بود که فعلا به این رأی برید تا بعدش من اینو اگر رئیس جمهور شدم درستش میکنم، کار به وجود میارم. در حالی که این یه فریب بود، معلوم نیست که اوباما واقعا رئیس جمهور بشه. اونم خودش داستان دیگه ایه که به اصطلاح وضع انتخابات امریکا به کجا خواهد کشید. و امید من اینه که در آینده بتونم راجع به این قضیه هم صحبت بکنم. ولی به هر حال ما باید اوضاع اقتصادی امریکا رو به دقت دنبال بکنیم و ببینیم که این بحران مالی که به تدریج داره وارد اقتصاد واقعی امریکا میشه بالاخره کارش به کجا خواهد کشید و ببینیم که این چه اثراتی بر جهان خواهد داشت. ساعت دوم من تمامه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم تا چند ساعت بعد. دوست عزیز آقای حسیبی این رو در سایت چه باید کرد خواهند گذاشت. و فردا عزیزان یادشون نره تکرار برنامه شنبه قبل فردا صبح 7-9 صبح به وقت کالیفرنیا تکرارش گذاشته خواهد شد. به این ترتیب روز و شب عزیزان خوش.